یک کتاب شاهکار که حالا جلسه قبلی من صحبتشو کردم، فیروسی، کتاب پزشکی شیلیمره که شیلیمر در واقع جز اولین کسی بوده که همین سازندک های علمی که خدمتون عرض کردم یا همین وند های علمی یا آلمانه رو برای اولین بار اینا معادل های خاصی براش گذاشته. مثلا شما برای کلمه لوژی، معادل لوژی که امروز ما میگیم شناسی، شما از بیولوژی گرفته که زیست شناسی میگیم تا هیدرولوژی که آب شناسی میگیم و غیره. ببینید کلمه شناسی بوده، در متون بوده، در ذخیره خوارزمشاهی هدایت متعلمین استخوان شناسی اومده، ولی اینکه شناسی رو شما برای یه لوژی بذارید دقیقاً، یعنی در زبان علمی اینو استاندارد بکنید،
معلوم باشه طراحی شده باشه،
طراحی شده باشه برای فارماکولوژی، شیلیمر علم تدویه و داروشناسی رو آورده. یعنی شروع شده که در واقع چون زبان علم از همین وندهای خاص کلاسیک استفاده میکنه، اینا شروع شده معادل گذاری کردن. یعنی حالا میرسیم به واژه‌ای که برای متری در دوره قاجار باز چه پیشنهاد شده، یا برای گرافی باز دو مرتبه چه معادلی پیشنهاد شده، و یواش یواش به یه نظام اصطلاحی زبان علم میرسیم. متو پایه‌هاش اونجا ریخته شده.
تا چه حد این نظامی که فرمودید امروز در شیوه کاری که فرنگستان داره خیلی هم علمی و خیلی هم روش کار شده و اینها، چقدر از اون شیوه ها باقی مانده و پیروی شده، چقدرش تایید شده در واقع؟
خیلی
پیروی کردن ازشون.
حالا من مثالایی براتون میزنم که ببینیم واقعا یعنی خیلی مواقع این نبوده که زحمت اونا هدر بره. بعضی جا هم تغییرات ایجاد شده، ولی خیلی مواقع همون کارهایی که اونا کردن ادامهش در واقع گرفته شده. یکی از چیزهایی که من خودم بهش معتقدم که ببینید، درسته که از لحاظ زمانی و به لحاظ نهادهایی که درگیر بودن ما همیشه با یه انقطاع روبرو بودیم، ولی به لحاظ روش، به لحاظ روش و ابزارهای واژه سازی یک پیوستگی داشتیم. یعنی که یک پیوستگی وجود داشته. یک شخص هست به نام آربری، جان آربری، که استاد زبان فارسی دانشگاه شیکاگو جان آرپری استاد زبان فارسی دانشگاه شیکاگو، این یه مقایسه کرده بود بین برنامه‌ریزی زبان در ایران و در ترکیه. بعد یعنی تحولاتی که در زمان آتاتورک صورت گرفته بود و اون چیزی که در زمان در واقع پهلوی اول در ایران در فرنگستان اول صورت گرفته بود با هم مقایسه کرده بود و دو تا وجه رو به صورت انگشت روش گذاشته بود و متمایز کرده بود. یکی این که در ایران این حرکت ها و این جنبش ها مخصوص طبقه تحصیل کرده و نخبه بودن،
بله.
در صورتی که در ترکیه انجمن های زبان ترکی به بطن جامعه کشته شدن و افراد بیشتری
دخیل بودن.
بله. یکی دیگه هم که گفته بود که در ترکیه پیوسته بوده این قضیه، در حالی که در ایران منقطع بوده. ولی این انقطاع رو من بهش اعتقادی ندارم. بله، اگر شما از دیدگاه
زمانی
و سازمان‌های برنامه‌ریزی زبان بگیریم، بله، فرنگستان اول که در واقع تعطیل شد یک فاصله زمانی داشت، فرنگستان دوم فاصله زمانی داشت، فرنگستان سوم، اما تو این فاصله نهادهای غیر رسمی و افراد واژه سازی می‌کردن و جریان واژه سازی تداوم داشت.
خب اگر
از همون شیوه و الگوهای قبل در واقع استفاده می‌شد،
فاصله نبود که اصلا اول و دوم نامگذاری نمی‌شد.
بله، دقیقاً
یه فاصله بود که احیا می‌شد، دوباره بازگشایی می‌شد. یه سوالی برای من پیش میاد که ببینم توضیح شما چیه، من روشن بشم تو این موضوع. اینها فعالیت‌های فردی بود، یعنی آدم‌هایی که وسوسه‌ها و دغدغه‌های زبانی داشتن یا علمی داشتن دست به ترجمه می‌زدن، یا معلم یک رشته علمی بودن، خب ابتکاری به خرج می‌دادن، واژه‌سازی می‌کردن، واژه‌گزینی می‌کردن، یا یه سیستم بود، یعنی یه پشتوانه‌ای شکلی در حالا شکل اجرایی سیاسی حکومتی داشت، یا بهتر بگیم مثلا سیاسیون هم پشت این کار بودن، برنامه ریزی داشتیم برای این کار، یا نه یه فردی مثلا استاد عطاریان میومد میشسته کاری میکرد، واژه گزینی هم میکرد، روی یک حرکتی اتفاق میتاد. چون ما هنوز به فرهنگستان اول نرسیدیم، اینا همه مقدمات کاریه که بله رسمی نیست در واقع.
ببینید حالا من الان خدمتتون عرض میکنم که اینا فردی بوده همونطور که میفرمایید، و بر حسب ضرورت افراد این دست به این کار میزدن.
یعنی مدیریت دارالفنون، حالا مدیریت کلانش به بله. نظره دستورالعملی برای این موضوع نداشته.
ببینید مدیریت کلان دارالفنون یه دستورالعمل کلی که داشته اینی که حتما باید درس ها به فارسی باشه. یعنی همون اولم که استادا فارسی نمیدونستن یک مترجمی در واقع داشته که میگفتن خلیفه کلاس، که این خلیفه در واقع کار ترجمه همزمان رو انجام میداده.
اون وقتا مبصر کارش سخت بوده.
بله کارش سخت بوده،
معادل مبصر بوده.
بله بعد حتی زمانی که معلم ها به فارسی درس نمیدادن، فرانسه درس میدادن، اولین جزوه هایی که چاپ شده تو خود چاپخونه دارالفنون بله خود بله. چاپخونه داشته، همه جزوه های فارسی بوده. یعنی تأکید بوده بر زبان مادری. یعنی این جزء سیاست های در واقع کلانه که من یک
خب همین در رو باز میکنه برای این
بله موضوعی بله من در برنامه قبلی این، چون که نکته خیلی مهمی که شما اشاره فرمودین، من یک نقل قولی از شینیمر میکنم که ببینید ممکنه تکراری باشه که، ولی این جمله شینیمر نشون میده که چقدر در واقع تأکید بر روی زبان مادری بوده و اینکه زبان مادری چقدر میتونه باعث فهم بهتر، یادگیری بهتر بشه و در نتیجه توسعه علمی.
بله بله.
تو مقدمه فرهنگش، بازم با سلمی فرهنگ چهار زبانی پزشکی درمان ناصرالدین شاه چاپ میکنه با اون امکانات چاپ اون موقع، چاپ سنگی، تو مقدمش می‌نویسه من در حالی این مجموعه اصطلاحات پزشکی، درمانشناسی، مردم شناسی را به زبانهای فرانسه و فارسی منتشر میکنم که یقین دارم پایه هر گونه اشاعه مناسب علوم در زمینه‌های نوین کاملا مبتنی بر وحدت اصطلاحات علمی است که باید از میان اصطلاحات موجود در زبان چنین کشوری پذیرفت یا ابداع کرد. یا یه جای دیگه باز دو مرتبه میگه که در واقع تقدیر میکنه از پولاک که استاد قبل از خودش بوده و پولاک خیلی سریع فارسی رو یاد میگیره و فارسی تدریس میکنه، میگه که پولاک به جای مجبور کردن دانشجویان پزشکی در آموزش زبان فرانسه برای استفاده از کلاس های پزشکی به این زبان، خود با آموختن زبان فارسی پرداخت تا بتواند درس های خود را به زبان مادری دانشجویان ارائه دهد. جانشینان او نیز خواه ناخواه مجبور شدن راه بنیانگذار تدریس پزشکی اروپایی به زبان فارسی را ادامه دهند.
چقدر موضوع زیربنایی و مهمیه این.
بله این در واقع سیاست‌گذاری های کلان، ولی این که از نظر شیوه معادل سازی شیوه ثابتی داشته باشن، نه، مترجما در واقع معلما و مترجم هاشون سرقای متفاوتی داشتن. و حالا من اینو میخوام بگم که شما فرمودین که از کجا در واقع اندیشه، یک اندیشه سامانمند و برنامه‌ریزی شده به وجود اومد برای این امر. من الان اشاراتی میتونم بکنم خدمتون. ببینید کسانی که درگیر در واقع ترجمه دو زبانه بودن، درگیر ترجمه بودن، چند گروه بودن. یکی دانشگرا و علما، کسایی که دارالفنون درس میدادن، درس میخوندن. یکی رسانه ها که اون موقع، یعنی شما تقریبا همزمانه با دارالفنون یکمی زودتر اولین روزنامه ها مثل وقایع و اتفاقی اینها شکل گرفت و مطالبش رو مجبور بودن که مترجمین ترجمه بکنن از روزنامه های خارجی، خیلی ها شد، یعنی خبرهای خارجی رو،
اخباری که میومد.
و یک گروه دیگه که باز درگیر بودن و خیلی گروه مهمی بودن، گروه سیاستمدارا بودن. چون میدونید که اصلا ما قبل از فتحعلی شاه ما سفیر ثابت نداشتیم. مثلا در زمان صفویه یه نفر مأمور میشد میرفت فلان دربار، مثلا دربار ونیز میرفت مأموریتی انجام میداد برمیگشت. ولی ما اینکه نظام دیپلماسی منسجم مرتبی پیدا کردیم و سفیر ثابت در کشورهای مختلف داشتیم از فتحعلی شاه شروع شد. در دوره ناصرالدین شاه شدت پیدا کرد، گسترش یافت، در دوره مظفرشاه باز خیلی گسترش
بیشتر پیدا کرد. می‌فرمایید از دوره فتحشاه احتمالاً باز زیر سر عباس میرزا بوده که اونجا
بله احتمالاً بله به هر حال عباس میرزا و سایر روشنفکرایی که بودن. ببینید اینکه چجوری در واقع اندیشه برنامه‌ریزی زبان به این شکل منسجمش که یک نهادی به وجود بیاد،
بله بله،
باز من نقل قولی از بعضی سیاستمدارای اون موقع میکنم. مثلا این نقل قولی از میرزا رضا بکشلو که این در کتاب پروز نگارش فارسی که معنی اصل نگارش فارسیه که با اون سری قبل که راجع به سرگرایی صحبت کردیم راجع به این کتاب بله گفتیم که این کتاب رو ایشون نوشته که قابلیت زبان فارسی نشون بده. انواع متنها هست، از متنهای از قباله ازدواج گرفته تا متنهای تجاری تا متنهای علمی، همه چی هست که نشون بده که زبان فارسی قابلیت همه این نوع بیان، همه این نوع مفاهیم رو داره. ایشون تو کتاب همون پروز نگارش فارسی یا اصل نگارش فارسی که خودش به اصطلاح سرگرایی کرده گفته که در کشورهای من این واژه‌ای که اون به کار برده میکنم و معادلی که خودش گذاشته میذارم، در کشورهای پهلوی گفته مدنی، پهلوی نویم یعنی محض، از برای زبان انجمنهای سترگ اشکیوت یعنی مرکب از مردمان دانشی بزرگ فراهم است و از آن انجمنها در هر زبان نامه ها گرد آمده برمی آید. این اولین چیزایی که داره اطلاع میده که در کشورهای اروپایی که در واقع نهادهایی وجود داره که کار برنامه‌ریزی زبان انجام میده. باز یه سند خیلی مهمی که
توی این نقلی که فرمودید ولی چه دوره یه دقیقاً؟
دقیقاً این مربوط به کتاب پروز نگارش فارسی 1252 شمسی 1872 در زمان ناصرالدین شاه. باز این یکی هم که در واقع نقل میکنم از معین الملک، اینم در زمان ناصرالدین شاه، این یک سندی است که در آرشیو وزارت خارجه موجوده، نامه‌ای هست که معین الملک نوشته به مشیر دوله که وزیر امور خارجه بوده و این توضیحات رو داده توش که خیلی ذی قیمته. گفته که در دولت‌های متمدنه مغرب زمین مجلس‌های مخصوصی مرتب است که کار آنها منحصر است به تعیین اصطلاحات و تصحیح املاها و در وقت احتیاج به وضع لغات جداگانه‌ای که به علت اقتضای زمان و زیاد شدن احتیاجات و اختراع آلات و ادوات و تغییر معاملات دولتی و تجاری و مانندانها لازم می شود ممکن گردیده است. به حمد الله در پایتخت دولت علیه این همه ارباب کمال و اهل تتبع لغت و هیئت‌های کامل و کسانی که آشنا به زبان فرانسه و زبان‌های خارجه دیگر هستند موجودند و ممکن است جمعی از ایشان منتخب و هیئت مجلس ترتیب داده ماهی یک دو بار عقد انجمن نمایند و این گونه لغات و املاها را معین و بلکه الفاظی را ابتداءً وضع و تأسیس کنند، جای استعمال لغات را معلوم دارند و در ضمن کتابچه های مخصوص روزنامه ماه به ماه باسمه شده به همه ولایات اعلان شود و بدین واسطه زبان تکمیل و امر انشا و تحریر منظم کردن.
در واقع میشه گفت اولین پیشنهاد یه چیزی مثل فرنگستان رو داره.
دقیقاً همونطور که میفرمایید. و باز یک شخص دیگه که در 1898 یعنی 1278 شمسی باز در زمان ناصرالدین‌شاه، ایشون میرزا مهدی خان دکتر تبریزی بوده که سردبیر روزنامه فارسی زبان حکمت بوده چاپ قاهره و ایشون میگه که باید به اصلاح زبان فارسی کوشید. این کار در دول و ملل امروز کار انجمنهای دانش هست، یعنی منظورش همون آکادمی ها هست یا همین که امروز ما میگیم فرهنگستان، که به یاوری حکومت مجمع علوم باز کرده و به جمع شتات و تصحیح لغات خود پرداخته، به واسطه روزنامه ها و مدارس به نشر آن کوشیده و زبانشان را عاری از عیب و علل می‌دارند. امیدواریم که در ایران هم آفتاب دانش آنچنان که از نخستین روز از خاور زمین تابیدن داشت اکنون هم از آن سرزمین تابان شود و قواعد زبان ما اصلاح کرده.
نکته ظریفی که توی این مطلب بود که حالا غیر از اون اصل ماجرا که باز ضرورت ایجاد جایی مثل آکادمی یا فرنگستان هست، اون میان عبارتش گفته بود به واسطه روزنامه ها و مدارس، یعنی شیوه تبلیغ و گسترش این رو هم بیان کرده بود. حالا روزنامه ها رو اگر شکل محدود رسانه ها بگیریم در اون دوره که واقعا آموزش پرورش و رسانه ها متولی گسترش
دقیقاً نکته خیلی جالبی رو توجه کردید، چون خودش هم سردبیر روزنامه بوده و راه نشرش هم حتی
راه نشرش که گفته و اهمیت این مراکز رو در واقع متوجه میشیم و چقدر خوب بود اگر از همون دوره که این کار اتفاق میفتاد آموزش و پرورش به شکل گستردش و رسانه ها که یک مصداقش میشه روزنامه ها پیرو این ماجرا میشوره، یعنی موظف و پیروی از این ماجرا میشورن و وقت زبان خیلی بهتر و شسته تر و تمیزتر گسترش
بله در واقع کرد. ببینید این اندیشه سیاست گذاری برای زبان، این دغدغه های نوسازی زبان باید فقط به یک نهاد خاصی محدود نباشه، باید در سطح جامعه گسترش پیدا بکنه.
بازوی اجرایی فرنگستان این مراکز هستن.
بله دقیقا.
فرنگستان کار اصلی رو انجام میده اما گسترشش به دست خود فرنگستان نیست، حالا با چاپ جزوه و کتاب نمیشه این کار کرد.
بله
باید به رسانه ها اعتماد کرد و البته رسانه ها باید ایجاد اعتماد بکنن تو این زمینه. در حالی که تو دهه های گذشته ما بیشتر از جانب رسانه ها، حالا عمومی دارم میگم، استثناءاشو میذاریم کنار، و حتی آموزش پرورش تخریب کردیم زبان رو، یعنی یه جایی باید بحث بشه درباره این موضوع که چقدر زحمت دارن اهل علم و اهل زبان بابت تدوین این ماجرا میکشن و در عمل
مسئله زبان در آموزش پرورش در انتقال علوم به قدری حیاتیه که مایکل هالیدی که در واقع بنیانگذار زبانشناسی نقشگراست میگه که امروز زمان آن رسیده که ما در واقع ترک تحصیل بسیار از دانش آموزان رو علتش رو در زبان کتاب‌های درسی جستجو کنیم.
آفرین، دقیقاً همینطوره. این عمیقاً من متوجه صحبت ایشون شدم در این لحظه و خیلی احتمالا هم درد هستن. خب جناب استاد عطاریان عزیز، فرصت برنامه امروز تموم شد، گفتار بخش یک آسمان نگاه. حتما در برنامه‌های بعد مزاحمتون خواهیم شد، این بحث بسیار مفید و البته فکر می‌کنم خیلی شیرین رو ادامه خواهیم داد. سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم، منم از شما متشکرم که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید.
پاینده باشید.
شنونده های خوب و نازنین برنامه از پارسی تا فارسی که در برنامه امشب هم همراه ما بودید و دست یاری به ما دادید، انشالله که بخش برنامه امشب مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه و در این ایام آخر هفته هم لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم و انشالله که آخر هفته پرباری داشته باشید و دست الطاف خداوند هم همراه شما باشه. درود و تا دیدار دیگر، بدرود.
در آستانه برگزاری انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی، معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های مختلف رادیویی برنامه‌هایی با محوریت انتخابات را تولید و تقدیم می‌کند. رادیو ایران، برنامه‌های ایران امروز، صحن علنی و حضور. رادیو جوان، برنامه‌های روز شمار انتخابات، فوق‌العاده و وکیل المله. رادیو معارف، برنامه‌های ایران سربلند و شاخص. رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر می‌کنید و بهتر ببینید. رادیو قرآن، برنامه‌های اخلاق انتخاباتی، بهره‌ای از کلام بزرگان و برهان. رادیو فرهنگ، برنامه‌های برگ برنده، حق و تکلیف و روزی روزگاری قانون. رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی. رادیو تهران، برنامه‌های روبه آینه و بهارستان. رادیو اقتصاد، برنامه‌های بهارستان، انتخاب با شما و ایستگاه 98. رادیو نمایش، نمایش‌های انتخاب پرماجرا، صعود به قله قاف، یک انتخاب، رنگین کمان و لحظه‌های انتخاب. رادیو سلامت، برنامه منتخب مردم. رادیو ورزش، برنامه فصل ششم. رادیو سبا، برنامه‌های برداشت دوم و همپاک سبا. برنامه‌های تمامی شبکه‌های رادیویی از 3 درگاه رادیو، گیرنده‌های دیجیتال و نرم افزار ایران صدا در دسترس شماست. رادیو همراه همیشگی لحظه‌های شما. www.radio.ir روابط عمومی صدای جمهوری اسلامی ایران.
به مناسبت 40 سردار سرافراز و پر افتخار سپاه اسلام، سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای مقاومت در جنایت تروریستی رژیم متجاوز آمریکا در بغداد، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف، سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه، آیین‌های گرامی داشت این عزیزان را اعلام کرد. سردار شریف تلاقی 22 بهمن با ایام 40 شهید حاج قاسم سلیمانی را معنادار و الهام بخش و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری، زمینه ساز انگیزه مضاعف مردم برای حضور عظیم در راهپیمایی دشمن شکن 22 بهمن و جشن پیروزی انقلاب اسلامی توصیف کرد و اظهار داشت ملت شریف و قدرشناس ایران اسلامی علاوه بر تکریم و تجلیل از شخصیت و نقش آفرینی های ماندگار، امنیت آفرین و درس آموز سردار و شهید حاج قاسم سلیمانی در راهپیمایی حماسی و بزرگ 22 بهمن ماه 98 در آیین‌های ویژه 40 روز شهادت آن سردار آسمانی و پر افتخار در تهران و سایر شهرهای کشور شرکت کردند و یاد و خاطره و آرمان‌های بلند وی را گرامی داشتند. وی افزود بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های به عمل آمده، مراسم 40 شهید سردار سلیمانی و همرزمان شهیدش در تهران در روز پنجشنبه 24 بهمن ماه پس از نماز مغرب و عشا با حضور اقشار و آحاد مختلف مردم در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه برگزار خواهد شد. سردار شریف همچنین در خصوص برگزاری مراسم مشابه در کرمان و دیگر شهرهای کشورمان گفت: مراسم ویژه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش در کرمان در روز 27 بهمن ماه و در سایر مراکز استانها و شهرهای کشور نیز بین 24 تا 27 بهمن ماه متناسب با شرایط و برنامه ریزی های استانی برگزار خواهد شد. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد به فضل الهی مردم بصیر، انقلابی و قدرشناس ایران اسلامی با حضور در آیین‌های گرامی داشته آن شخصیت ارجمند و تربیت یافته در مکتب انقلاب اسلامی و ولایت فقیه، بار دیگر عزم و اراده راسخ خود در پایبندی به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب و تداوم راه شهیدان انقلاب، دفاع مقدس و مدافعان حرم و پاسداری از خط مقاومت را به رخ جهانیان خواهند کشید. در خدمتتون هستیم. ساعت 2:55 دقیقه بامداد هست. در این لحظه میان برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم تقدیم به شما میشه. کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی.
درست بنویسیم درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره همزه در انتهای بعضی از کلمات که از عربی وارد زبان فارسی شدن میخوام خدمت شما صحبت بکنم. این همزه خیلی برای ما آشناست. در انتهای واژه‌هایی که در اصل عرض کردم از عربی وارد فارسی شده، مثل املا، انشاء، ارتقاء، استثناء و امثال اون، وجود داشته، وجود داره و کاربرد داشته. املا با همزه و انشاء و استثناء و ارتقاء و امثال اون در عربی انتهاش همزه داره، اما در فارسی نیازی نیست ما اصرار بکنیم که حتما اینا رو با همزه به کار ببرن. یعنی به کار بردن اینا بدون همزه به هیچ عنوان غلط نیست، نادرست نیست. ما میگیم املای فارسی، انشای فارسی، استثنای فلان یا ارتقای درجه و امثال این. یه وقتایی یه جایی میبینیم که تأکید میکنن و سفارش میکنن، توصیه میکنن که حتما اینو با همزه بکنن، مثلا بگین املا فارسی. من البته در کتابای درسی تا جایی که دیدم این توصیه به چشم نمیخوره. خیلی خوشحالم که این توصیه رو نمیبینیم. املا و انشا بدون همزه، استثناء و امثال اون که همزه ما در فارسی نمیذاریم منشون، نه در تلفظ نه در نوشتار، اینا واژه عربی یا واژه غیر فارسی فارسی شدن. وقتی ما میگیم املا، انشا، این با ساختار آوایی زبان فارسی بیشتر همخوانی و تناسب داره. یعنی تلفظ همزه که به اصطلاح واج یا یک آوای حلقیه سنگینه برای ما و در خیلی جاها ما این همزه رو میندازیم. این رو هم ما شبیه همزه در فارسی امروز دست کم تلفظ میکنیم. خیلی جاها ما اینو نرمتر به زبان میاریم، مثلا میگیم جمع، شم، نمیگیم جمع، شمع و امثال اون. پس نیازی نیست ما اصرار بکنیم که املا، انشا و امثال اونو با همزه انتهاییش به کار ببرن. مخصوصا تأکید میکنم در نوشتار هم به همین شکل، ما وقتی اینو بدون همزه بنویسیم این غلط نیست. وقتی اضافه میشه به کلمه دیگه‌ای به اصطلاح، یا حالا مضاف باشه یا موصوف کلمه باشه، یعنی املای فارسی، املای پخته، انشای درست، انشای سلیس، انشای روان و امثال اون، ما یه میذاریم، هیچ نیازی به اون همزه انتهایی نداریم. بنابراین املا و انشا و استثناء و ارتقاء و امثال اون که کم هم نیستن در فارسی، واژه عربی که وارد فارسی شدن و هنوز به کار میرن، بدون همزه گفتن و نوشتنشون به هیچ عنوان غلط نیست. بلکه اگر اینا رو ما با همزه تلفظ کنیم یه سنگینی تلفظ ایجاد کردیم. هیچ بنابراین نیازی در گفتار و نوشتار نداریم که همزه اینا رو به کار ببریم، بگیم یا بنویسیم. اینا واژه‌های فارسی شدن. تا برنامه آینده که درباره